أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. یک مقداری در بحث، یک کمی، خیلی نه، یک کمی به عقب برگردیم. عرض کردیم یکی از اشکالاتی که در تجزی وجود دارد، تجزع فی الاجتهاد نظراً الی ملکت الاجتهاد. ما اجتهاد رو وقتی میگیم مرادمون ملکت الاجتهاد باشد، نه فعل الاجتهاد و الاجتهاد الفعلی، این منظور نباشد، بلکه نظراً الی ملکت الاجتهاد اگر بخوایم بحث بکنیم. حالا اهم از این که اساساً التعریف الملکی للاجتهاد رو قبول کرده باشیم یا اینکه التعریف الفعلی للاجتهاد رو قبول کرده باشیم، اینش فهم میکنه. به حال ملکت الاجتهاد مراد باشه. گفتیم یکی از اشکالاتی که مطرح میشود در امکان این هست که آیا اصلا ممکنه التجزع فی الاجتهاد بلحاظ الملکه، نظراً الی الملکه، آیا این ممکن هست یا ممکن است؟ اشکال این بود که ملکه الاجتهاد این کیف نفسانی بسیط، اساسا ملکین ملکات اینطوری هست، کیف نفسانی بسیط و امر بسیط، این قابل تنصیف و تطلیس و اینجور چیزا نیست، بفرمایید که تجزئه بر نمیداره، قابل تجزع نیست، انقسام ندارد، تبعض ندارد. نمیتونیم بگیم بعض الملکه مثلا، نه معنا نداره. این امرش دائر مدار وجود و عدمه، یا ملکه هست یا ملکه نیست، تمام شد، موجود او معدوم، تمام.
مراتب داره.
بله، پاسخ دادیم که این بساطت به معنای این هست که اجزاء نداره، الشیء البسیط لیس له اجزاء، مثلا توی اجزاء نداره، خیلی خوب، لکن این به معنای این نیست که مراتب نداره، مراتب داره، میتونه مراتب داشته باشه و دارد. از منظرتون که شیء بسیط این میتواند مشکک و ذو مراتب باشد و بگیم ملکم با وجود بساطتی که دارد، این سلام علیکم مرتبه قویه و شدیده دارد از یک سو، و مرتبه ضعیفه و طبیعتا بین این دو هم که مرتبه مترسطه، مثلا بگیم بین این دو هست. شما آجا کسالتی آرز شده؟
چون شوالیه شده
ما بل نه
دادن،
کار بسیار خوبی کردن، چه خانواده خوبی دارید. ما خانواده هیمان میتونن تو محالک میگن بعد وقتی میریم خونه میگن ای چیزی نشده، فردا، حالا فردا بالاخره مختلفه دیگه، از اون مثلا مارکتینگ. ولی بعضی ها مثلا اینطور آقایی میزنن که بیرون اگر غذا بخورن، نهار شام بخورن، خونه برن، دعواشون میکنن. ما از اول اینطور نبوده، وقتی میرفتیم خونه میگفتن عجب نهار نخوردید، بابا کجا نهار خوردید، خیلی متفاوت ها، خانواده ها متفاوت هست، انسان باید راضی باشه به رضای خدا. الحمدلله علی کل حال، عرض کنم که به هر حال اهل محضر مبارکتون که خب ما بگیم که این از یه طرف، و از اون طرف این واضح هست، بدیهی است که عملیات استنباط در مسائل مختلف این به حسب سهولت و صعوبت اینا مختلفن، همه مسائل یه طور نیستن، عملیات استنباط در برخی از مسائل سهلتون و در برخی از مسائل صعبتون و معقدتون، سخت و پیچیده است و خیلی مشکلی که انسان بخواد انجام بدهد. مدارک ابواب مختلفه، بعضی مدارک سنگین ترن، سخت ترن، بعضی آسان تر هستن. از منظرتون که ممکن است کسی در عقلیات قوی تر باشد، کسی در نقلیات قوی تر باشد. در بحث عقود و ایقاعات خب اونجا ما روایت کمتر داریم، کار کردن با متون کمتر هست، کار کردن با نصوص کمتره، یه اعتباراتی، یه عمومات و اطلاقاتی ازش استفاده میشه، شاید این آسان تر باشد برای بعضی ها. در مقابل در عبادات مثلا بگیم که در عبادات نصوص و متون و روایات و اینها بیشتر هست، خب چه بسا کار کردن با اینها برای بعضی دیگه سخت‌تر باشد، یا بالعکس حالا ممکن کسی بگه نه من اتفاقا با روایات و متون راحت‌تر میتونم کار بکنم تا اونجا که اعتبارات هست و چیزای از این قبیل. خب اینم تو بحثا مطرحه که حالا مثلا آیا بحث اجتهاد و تقلید به لحاظ تدریس خارج فقه آیا میتونه اولین بحث باشه یا نمیتونه باشه؟ بعضی مخالفن با اینکه اجتهاد و تقلید اولین بحث باشد در تدریس خارج فقه، یعنی طلبه تازه ورود به درس خارج فقه، طلبه ای که اولین بارش وارد درس خارج فقه میشه اون بخواد بره اجتهاد فقه اجتهاد تقلید بخونه، بعضی مخالفن چون میگن این همش مبتنی بر اعتبارات و از این حرفاست، بنده خدا اصلا گیج میشه نمیتونه حل بکنه. این باید بره مثل یه بابی که روایت دارد و با روایات کار میکنن، آرام آرام ادله رو یاد میگیره و میاد جلو. مثلا به لحاظ آموزشی مثلا اونطور میگن، خب در مقام استنباط هم لعل این دخالت بکنه، کسی میگه این همش اعتبارات و اعتبارات عقلیه و اعتبارات عقلائیه و سیره و یا ته تهش یه عمومات و اطلاقاتی است، این مشکل تره برای من تا جایی که مثلا روایت بشه. افراد مختلفن طبیعتا دیگه، حالا نمیخوام قانون کلی بگیم به هر تقدیر، چون حالا بعضی تو تعابیرشون اینطور هست که کلا گفتن این ابواب آسان‌تر از اون ابوابه، خب اینا قیاس به نفس کردن، خودشون براشون آسان‌تر بوده بذار اینطور فرض کنیم. از محضر مبارکتون که و پس ما بگیم اینطور هست، شما مثال هم زدیم که آیه مسئله ای هستش که مدرک اون روایت واحده ای است که واضحه دلالتا و معتبره صدورا، یه مسئله ایست که یه روایت بیشتر ندارد این مسئله، خیلی دلالت واضح محضر مایتون که صدور دارای اعتبار، هیچ مشکلی هم در کار نیست. اما مسئله دیگه ای در نظر بگیرید که معرکت الاراء، اقوال مختلف، آراء مختلف و مدرک در اون هم روایات متعدده مختلفه متضاربه، و این که بخواد انسان این ادله و اخبار رو با هم دیگه بسنجه، جمع عرفی بینشون برقرار بکنه، یا لااقل بعضی رو بعضی دیگر، اگر ما قائل به انقلاب نسبت باشیم خب بعضی از ادله رو بعضی از ادله میسنجیم، یک نسبت تازه‌ای تعریف میشد با یه بخش دیگری از ادله، حالا اونا که قائل به انقلاب نسبت هست عرضم خدمتتون که به هر حال اینا کارهای سختی است، یه اونس زیادی به ادله و روایات میخواد، یه خبره و توانایی زائدی میخواد در تشخیص ملاک جمع عرفی و اینکه آیا این ملاک هست یا نیست، و این کار سخت است. بعد اضافه بر این هم این نکته وجود داره که خود افرادم مختلفن. تا اینجا سلام علیکم، تا اینجا از اختلاف مسائل میگفتیم، اما خود افراد هم به لحاظ توانایی به قول آقایون باع، به خود به طول باعشون مختلف، بعضیا طویل الباع ان بعضیا قصیر الباع، حالا بالاخره میگیم باع کدوم واسه بعد مثلا مبارکتون که. و اینطور هست افرادی که توانایی فکریشون بیشتره زودتر به مطلب میرسن، افرادی که توانایی فکریشون مثلا کمتره دیرتر به مطلب میرسن، خب اینا مختلف هستن. حالا این گفتیم یه بازگشت به عقب داشته باشیم، یه کمی بنزی یه قدمی برگردیم به عقب، لازمه این مطلب بود. اما جناب صاحب کفایه، جناب محقق خراسانی، ایشون همین مطلبی که ما عرض کردیم حالا به بیان خودشون، البته به صورت دیگری تا وجودی یا مشابه فرق نمی‌کنه، فرمودن در کفایه، عبارت ایشون رو بخوانیم، این نکته‌ای تو عبارت ایشون هست، ما بخواهد اون نکته خود توقف بکنیم و بعد در ذیل اون کلمات برخی بزرگان رو ببینیم که اینا چی فرمودن. پس کفایه رو من براتون الان اشاره بکنم. بفرمان که وحوت، یعنی همین تجزی مثلا، وحوت و این کان محل الخلاف بین الاعلام، این تو کتاب نیومده متاسفانه، من کفایه دارم براتون بخونم. هر منظرتون که وحوا و این کان محل الخلاف بین الاعلام، خب میدونید که این مسئله عجزیه در اجتهاد محل اختلاف هست، در معالم این رو دارد که قد اختلف الناس فی قبولهی، یعنی در قبول اجتهاد، لتجزئه، که آیا اجتهاد قبول تجزئه می کند یا قبول تجزئه نمی کند. به معنا من دارم متن معالم رو براتون میخونم، به معنا جریانهی فی بعض المسائل دون بعض، اجتهاد در بعضی مسائل جاری باشد در بعضی مسائل دیگر جاری نباشد، و ذالک به ان یحصل للعالم ما هو مناط الاجتهاد فی بعض المسائل فقط، این به این معنا که عرض مزارتون که به این صورت که حاصل بشود برای عالم اون چیزی که منافع اجتهاد در بعضی از مسائل است. فقط مثلا منافع اجتهاد یعنی چی؟ منافع اجتهاد یعنی جمیع ما یتوقف علیه الاجتهاد، همه اون چیزی که اجتهاد برش متوقف است در اون مسئله. قد منظرتون که حالا مبادی اجتهاد باشد، مقدمات بعیده اجتهاد باشد، مقدمات قریبه اجتهاد باشد، که یکی از این مقدمات هم خود همین ملکه بود، ملکه دل اجتهاد هم گفتیم از مقدمات هست. همچنین مدارک مسئله، ادله اسئله، مسئله، اینا همه میفرمایید که در همون منات وجود دارد. پس ایشون میفرمایند و ذالک به ان یحصل للعالم ما هو منات الاجتهاد في بعض المسائل فقط فله حينئذ ان يجتهد فيها اولا. بعد جناب صاحب معالم میگد این اختلاف مثلا بین کیا وجود دارد، میفهمد ذهب العلامه فی التهذیب والشهید، یعنی شهید اول، والشهید فی الذکرا والدروس ووالدی، یعنی پدر من که میشه شهید ثانی. صاحب معالم میگه دیگه ووالدی میشه شهید ثانی، ووالدی فی جمله من کتبه و جمع من العامه الى الاول، یعنی بله تجزی می شود ما مجتهد متجزی داشته باشیم. و صار قوم الى الثاني، برخی هم قائل به دوم هستن که نه متجزی نمیتونیم باشیم. البته این رو بعضیا گفتن این قومون که ایشون فرموده مراد محضر مبارکتون که اهل سنت هست، نه اینطور نیست، از شیعه هم داشته این کسانی که قائل باشن که ما تجزی در اجتهاد نداریم مثلا، اینم بوده است. خب پس به هر حال مسئله محل اختلافه، به هر حال هم شیعه هم سنی در این مسئله اختلاف نظر دارد. لذا این عبارت صاحب معالم بود. لذا آخوند خراسانی که اینو میفهمند ناظر به همین اختلاف دارد، میگه و هو و این کان محل الخلاف بین الاعلام الا انه لا ينبغي الارتياب فيه، لان که جای شک و شبهه در امکان تجزیه در اجتهاد نیست. حالا چرا؟ بیان آخوند رو داریم عرض میکنیم. حیث کانت ابواب الفقه مختلفتا مدرکن والمدارك متفاوته سهوله و صعوبه، اولا مدارک مختلفه، ابواب فقه به لحاظ مدرک مختلفه، خود مدارک هم به لحاظ سهولت و صعوبت مختلفن، عقلیتا و نقلیتا، برخی عقلی برخی نقلی، مع اختلاف الاشخاص فی الاطلاع علیها، آدمان مختلفن، و فی طول الباع و قصوره، بعضیشون میگه بعضی ها طویل الباع هن بعضی ها قصیر الباع هن، حالا در حال بد بررسی بشه، به نسبت علیها، به نسبت اون مسائل، فرب شخص کثیر الاطلاع و طویل الباع فی مدرک باب به مهارته فی النقلیات او العقلیات و لیسه کذالک فی آخر لعدم مهارته فیها و ابتنائه علیها، یعنی این شخص در نقلیات یا عقلیات حالا هر کدوم که باشد این مهارت لازم رو نداره و مدرک اون باب هم مبتنی بر نقلیات است یا بر عقلیاتی که این آدم در اونجا مهارت لازم رو آقا نداره. محضر مبارکتون که به این بگیم. خب ایشون میگن و هادا به ضروره ربما یوجب حصول القدرت علی الاستنباط فی بعضها لسهولت مدرکه او لمهارت الشخص فیه مع صعوبته مع عدم القدرت علی ما لیس کذالک. گاهی اوقات مدرک سهله، گاهی اوقات مهارت شخص بالاست، ولی اون که مدرکم سهل نیست بلکه صعبه، اینا مختلف است. خب این تا اینجای بیان همونی بود که ما هم قبلا خدمت شما عرض کرده بودیم. تا اینجا جناب محقق خراسانی اثبات کردن امکان تجزی را، التجزء فی الاجتهاد ممکنون، حال این رو تا اینجا ثابت فرمودن. لکن بعد از اینشون که بل یستحیل، از این عبارت بل یستحیل ایشون میخواد برهان عقلی اقامه کند بر ضرورت تجزع در اجتهاد و امتناع وصول به اجتهاد مطلق بدون اجتهاد تجزی قبل از آن. عبارتشون اینه، حالا ما اینجا باید توقف بکنیم. بل یستحیل حصول اجتهاد مطلق عادتا غیر مسبوق به تجزی. چرا؟ للزوم تفره، تفره لازم میاد. بذارید عبارت آخوند رو تمام بکنیم، بعد برگردیم به این عبارت گفتگوی بکنیم. سری عبارتشون بخونم ادامه این مطلب. و بساطت الملکه و عدم قبولها التجزئه لا تمنع من حصولها بالنسبة الى بعض الابواب بحيث يتمكن یا يتمكن علی يتمكن میگیم جناب مجتهد فقیه يتمكن بها من الاحاطة بمداركه كما اذا كانت هناك ملكة الاستنباط في جميعها. که میگن بساطت اینجا ربطی ندارد به این مطلب. و يقطع بعدم دخل ما في سائرها به اصلا او لا يعتنى باحتماله لعجل الفحص بالمقدار اللازم الموجب للاطمئنان بعدم دخله كما في الملكة المطلقة بداهة انه لا يعتبر في استنباط مسألة معها من الاطلاع فعلا على مدارك جميع المسائل كما لا يحصل من الاطلاع زائده من نمیخواد لا يعتبر في استنباط مسألة معها الاطلاع فعلا على مدارك جميع المسائل. ولی من به نظرم میاد که تو عبارت آخون زائد باشه. بگذاریم به هر تقدیر اینم یه نکته دیگه هست که مجتهد متجزی هم میره فحص میکنه، فحث عقلایی میکنه، بالمقدار لازم میگرده تو ادله مدارک بررسی میکنه و از محضر مبارکتون که در این مسئله خاص فتوا میده و از این حیث هم مشکلی وجود نداره. خب حالا برگردیم به همون عبارت. عبارت چی بود آقا؟ بل یستحیل حصول اجتهاد مطلق عادتا غیر مسبوق به تجزی. اینجا ایشون تعبیر عادتن رو به کار برده، فرموده بل یستحیل و عادتن. وقتی میفرماد یستحیل و عادتن، ما بگیم که این تعبیر عادتن اشاره به این نکته است که حصول اجتهاد مطلق قبل از حصول اجتهاد متجزی از مستحیلات عقلیه نیست، بلکه از محالات عادیه است. عادتا نمی شود، اما نه اینکه عقلا نمی شود. اگر ما گفتیم مستحیلات عقلیه است، مثل اجتماع نقیضین، اجتماع ضدین، اجتماع مثلین مثلا، اینطور میشه. مثل ارتفاع نقیضین اینطور میشه، میشه از مستحیلات عقلیه. ولی ایشون میفرمان که از محالات عادیه هستش. ذیل همین مطلب مرحوم آیت الله خویی در همین التنقیح فی شرح العروة الوثقا، حالا همین اجتهاد و تقلید، اونجا ایشون مطلبی دارن که تمام که بل لا یبعد ان یقال ان المطلق من الاجتهاد مسبوق بالتجزی دائما. بعید نیست که اینطور گفته بشد که اجتهاد مطلق، این از محضرتون که دائما و همواره این مسبوق است به تجزی. و ان ای مجتهد مطلق کان متجزیا فی زمانه، هر مجتهد بفرمایید که مطلقی یه زمانی متجزی بوده، این مراحل رو طی کرده. مقدمه حالا اینو میرسیم به کلمه مقدمه، شما عجل نکنید. محضرتون که تمام کار خراب شد، کلمه مقدمه است. محضرتون که حالا فعلا اینجا مقدمه شما مطرح نکن، میرسیم بهش. محضر مبارکتون که جاهز خوبی برام بگید، نه مقدمه نیست، حالا اونجا گیر اونجا میکنیم. از محضر مبارکتون که به هر تقدیر به هر حال میگه آقا همه این مراحل دید، بعضیا که مثلا یه خورده سنی ازشون گذشته است فلان، یه حرفا میگه هر چی تو میگی، مثلا یکی که بعد تو میگی من خاطرات دوره جوانی ما، نه همه این مراحل رو عبور کردیم. اینم هم همینطوره. ما مجتهد مطلق، بله ما زمان متجزی بودیم، مثلا هر مجتهد مطلقی این متجزی هم بوده است. بعد سپس قبی شده و ترقی کرده و ترقا شیئا فشیئا حتى تمكن من استنباط اکثر الاحکام او كلها، و ذلك لان دعوى ان الرجل قد اصبح مجتهدا مطلقا من ساعته او ليلته من غير ان يكون مسبوقا بالتجزي في زمان مما لا شاهد له بل هي امر غير عادي. يدفعي بناگاه شخص وارد بشود از منظرتون که و فارا مجتهدن مثلا چی فلان، این خود مشکل هست. از منظر مبارکتون که بله اینجا آقایی بود که آمده بود از کانادا، آمده بود اینجا و بعد که من میخوام بیام طلبه بشم. از منظر مبارکتون که خیلی خوب، یه چند وقت مدت کوتاهی بود، یه دفعه ما دیدیم که این معمم شده است. خب تا اینجاش هم مشکل نبود، حالا دوستش از اول طلبی معمم بشه، بعد دیم نه این فوق این مراتبه با عنوان بله اسلامیک اسکالر به عنوان مثلا فرسون که چی میگی محقق اسلامی و عالم اسلامی این و بعد سخنرانی میکرد فلا از یه حرفا و بعدم ما شنیدیم که جاهای خوب هم دعوتش میکنن مثلا پارلمان کانادا نم کجا فلان به جاهایی که اصلا با خود کانادا به اون ویزا نمیده این تو پارلمانش بسید قرار نمی کنه خیلی تحویلش میگرفتن و بعد چند وقت بعدم خب دستگیر شد به اون جاسوس از من معلوم شد که جاسوس سیستم امنیتی کانادا بود خواهده بود اینجا تلاش برحال خب یه دفعه خود همین یه دفعه بالا رفتنش خیلی مشکوک بود یعنی چه چقدر سرعتش بالا خط برحال مراد این هستش که این آقا میسون که آقا من شما امروز ثبت نام کردید بله من همه امروز حوزه ثبت نام کردم و دوره چیکار تمهیدی میگن چی میگن تثبیتی اینو گذروندم سارا مجتهدم خب نمیشه مشکل از هر منظرتون که یه دفعه یک شب این میگه که ما امریز که غیر عادیه ولا نستعهد وقوعه بوجهن ما سراغ نداریم که کسی همچین صورتی به همین شکلی از منظرتون مجتهد شده به وجه نه به هیچ وجه از منظرتون که یه همچه حالتی مجتهد شده به هر حال من رو آخویم همین مطلب رو در واقع بیان می کنم. خب لکن انما الکلام و تمام الاشکال در این تعلیل آخونده آخون تعلیل می کند می فهمد للزوم تفرح للزوم تفرح تفرح آیون می دونه نمی چی یعنی مثلا یه نردبانی هست شما باید پاتو بذاری اول پله اول حالا این مقدمه شما اینجا به کار میاد مقدمه پله اول بعد بری پله دوم بعد بری پله سوم هر پله مقدمه است برای پله بعدی پله بعدی برای این پله اول میشه ذل مقدمه ها خب تفره به این معنا باشد که ذل مقدمه تحصیل بشه بدون حصول مقدمه حصول ذل مقدمه من دون حصول مقدمه ما بپریم بریم بالا خب این تفره اینجا مطرح میشه و اگر تفره مطرح شد دیگه اینجا استحاله عقلیه فقط محال عادی نیست عقلا بگیم که محال هست از محضرت مبارکتون که فلذا این تعلیل با اون عبارت نمیسازه بگیم متحافته یعنی صدر عبارت استحاله عادیه رو مطرح فرمودن ذیل عبارت آمدن از منظرتون که استحاله فرمایید که عقلیه رو مطرح کردن لذا دلیل و مدعا با هم نمی سازه حالا این عبارت ایشون اینطور هست ولی به هر حال حصول اجتهاد مطلق دفعتا واحده و بدون این که مسبوق به حصول اجتهاد متجزی باشد عقلا محال نیست ما نمیتونیم بگیم مثل اجتماع نقیزینه ارتفاع نقیزینه نه اینطور نیست حقا اینطور نیست این امکان وجود داره که شخصی به تعبیر مهمار خویی هم هست این تعبیر رو دارن ولو بالاعجاز ولو بالاعجاز والافاضة من الله تعالی این آدم از منظرتون که مستقیما و بدون عبور از اجتهاد از حالت تجزی به اجتهاد مطلق برسه این شدنیه مثل اجرم اجتماع نقیزه ارتفاع نقیزه نیست که آنه محاله ان الله على كل شيء قدير كل شيء یعنی كل شيء ممکن و كل شيء محال ها كل شيء ممکن از منظرتون که ان الله قدير عليه از منظرتون که به هر تقدیر پس این مطلبی است اما نکته دیگری که اینجا وجود دارد و ما باید توقف روش بکنیم
بحثی الان میشه به این اعتبار گفت که اجتهاد مطلق به لحاظ قوه ایجاد میشه ولی به لحاظ فعلیت به فعل شدن با متجزی ایجاد میشه
خب ببینید حاجا این که میره تو بحث بعدی میشه التجزؤ فی الاجتهاد نظرا الی الفعل کلام شما درست تو اون قسمت مطرح میشه ما الان تو ملکه ایم از بحث خارج نشیم میخوایم بگیم بر اساس ملکه نظرا الی الملکه با لحاظ ملکه آیا تجزؤ میشود یا نمیشود اون فرمان شما صحیح اون میره تو بخش بعدی دقیق میفرمایید کمان که عبارتی که جلسه قبل از محقق اصفهانی خوندیم براتون همین بود دیگه محقق اصفهانی میفرمود که از محضر مبارکتون که ما اگر کسی بفرمایید که ملکه کاملی داشته باشد ولی اون که مسائل استنباط نکرده باشد مثلا ما بشون مجتهد مطلق دقت کن چه اصلا این طور خیلی خوب مرحوم آیت الله خویی تو همین التنقیح فی شرح العروة الوثقا همین جلدی که من به اشتهاد تقلید هستش حالا چون تو موسوعه ممکنه صفحات فرق بکنه اما این من از این چاپای قدیمی دارم عرض کنم که میشه صفحه 33 اونجا پایین صفحه یه مطلبی رو دارن، می‌فرمان که ان القدرت تتعدد بتعدد متعلقاتها. بله بذارید از دیگه بالتر شروع کنم. بله فهم لكن المغالطه في هذه الدعوه بينه لوضوح ان مدعي امكان التجزي لا يريد بذلك ان ملكه الاجتهاد قابله للتجزئه وان للمتجزي نصف الملكه او ثلثها، فانه كما مر غير معقول نظير دعوى ان زيدا له نصف ملكه الشجاعه مثلا، بل مراده ان متعلق القدره مورد اعمال اجتهاد، موضوع اجتهاد، محل اجتهاد، بل مراده ان متعلق القدره في المتجزي اضيق دائره من متعلقها في المجتهد المطلق لانها فيها اوسع. وتوضيحه هلا اجت شنو مطلب ان القدره تتعدد بتعدد متعلقاتها، فان القدره على استنباط حكم مغائرة للقدرة على استنباط حكم آخر. قدرت تعدد پیدا می کند به تعدد متعلقاتش. یعنی وقتی من قدرت دارم که این رو از زمین بردارم، یه قدرت. من قدرت دارم این کتاب رو هم بردارم از روی میز، اینم یه قدرته. من قدرت دارم این استکان رو هم بردارم، اینم یه قدرته. خب اینجا سه تا قدرت در واقع وجود دارد: قدرت برداشتن مثلا فرض کنید این ضبط، قدرت برداشتن این کتاب، قدرت برداشتن این بفرمایید که استکان. خوب توجه کنید ببینیم آیا این کلام قابل پذیرش هست یا نه. اول بفهمیم بعد ببینیم آیا قابل پذیرش و قبول هست یا نه. ان القدرت تتعدد بتعدد متعلقاتها، فان القدرت على استنباط حكم، قدرت بر استنباط یه حکمی، مغایرت للقدرت على استنباط حکم آخر، این تغایر دارد با استنباط حکم دیگر. و هما تغایران القدره على استنباط حکم ثالث. باز اون دوتا قدرت استنباط حکم اول و قدرت استنباط حکم دوم، اینا مغایرند با استنباط حکم ثالث. نظیر القدره على بقیه الافعال الخارجیه، فإن القدرة على الأكل غير القدرة على القيام، قدرة بر خوردن غير از قدرة بر ایستادن. و هما غير القدرة على التكلم وهكذا، و اینا دوتا یعنی قدرت بر اکل و قیام غیر از قدرت بر تکلم. چی از عبارت ایشون میفهمی؟ انگاری از عبارت ایشون اینطور برداشت می شود که ما با یک ملکه اجتهاد مواجه نیستیم، بلکه ملکه اجتهاد تتعدد و به تعدد المسائل. انگار من ملکه اجتهاد این مسئله رو دارم، ملکه اجتهاد اون مسئله دیگر رو ندارم. ملکه اجتهاد مسئله ثالثه رو دارم، مسئله رابعه رو ندارم. این تصویر وقتی مطرح شد اون مقدمیت از بین میره، یعنی دیگه ملکه الاجتهاد این مسئله مقدمه ملکه الاجتهاد مسئله دیگر نیست، اینا امور مختلفه ای هستن. الان من قدرت دارم بر اکل ها، ولی قدرت بر قیام ندارم. کسی بگه آقا شما قدرت داری بخوری، چطور قدرت داری پایشی؟ آقا من قدرتم بخورم، دستگاه هاضمه‌ام سالمه، قدرت دارم بلند شم چون پام مریضه، اینجوری ربط به هم دیگه دارد. دقیقاً فهمش عرض کنم، این دو امر کاملا متفاوته. قدرت بر کتابت دارم، قدرت مثلا فرض بفرمایید که بر بلند کردن یه سنگ ندارم، این چه ربط به هم دارد؟ هیچ کدوم مقدمه دیگری نیست. خب از این بیان مثل مرحوم آقای خویی استفاده می‌کند تا اون تفره رو رد بکنه. میگه تفره در کار نیست، تفره جاییست که ذل مقدمه حاصل بشه بدون وجود مقدمه، اما مسائل در عرض هم دیگر هستن و مقدمیتی بینشون نیست. تلامذه مرحوم آیت الله خویی هم در آثارشون مطلب دیده میشه، مثل شیخون الاستاد مرحوم آیت الله تبریزی، مثل جواد تبریزی، ایشون هم خیلی کوتاه البته ایشون در یک خط به این نکته اشاره فرموده از هر منظر مبارکتون که و این رو آورده. باز وقت آیت خویی از این نکته استفاده میکنه. خب همه تمام کلام همینه دیگه، یعنی اصلا صحبت از یک ملکه نیست، مثل این که حالا مثلا بخوایم خیلی دیگه شبهه رو سنگین بگیریم، مثل این که من ملکه شجاعت رو دارم، ملکه سخاوت رو ندارم. ملکه بسیطه، اما ملکه شجاعت چرا تو ملکه سخاوت داره؟ آدم شجاعیه اما بخیله. بالعکس، شخص سخیه، میبخشه، اعطا داره، دهش داره، اما شجاعت نداره، میترسه. تمام شد دیگه. میخوام بگم یعنی یه جوری ایشون بیان کردن اینکه تتعدد و تعدد پیدا میکنه به تعدد متعلقاتها، این مهم این معناست که انگاری ما چند تا ملکه داریم. میخوام بگم این نکته ایست. حالا اگر شما خلاف این برداشت بکنید که تبها و نعمه، منتها تا اینجای کار لاغر اینطور فهمیده میشه. عبارت دیگر ایشون صفحه 35 مثلا یکی دو صفحه بعد اونجا میفرمایند که بله این و ذالکه لان المسائل الفقهیه فی عرض واحد، مسائل فقهیه در یه عرضن، ولا تقدم لبعضها على بعض آخر زمانا او رتبتا، میخوان تفره رو منکر بشن، تفره رو منکر میخوان بشن به این بیان میگن و ذالکه لان المسائل الفقهیه فی عرض واحد نادر یه عرض قرار دارن، ولا تقدم لبعضها على بعض آخر چه به لحاظ زمان چه به لحاظ رتبه، و ان یکون التمکن من استنباط بعضها بله مقدمتا للقدرت على استنباط بعضها الآخر. اینطور نیستش که تمکن از استنباط بعضی از این مسائل این مقدمه ای باشد برای قدرت بر استنباط بعضی دیگر. حتی یتوهم ان المتأخر یستحیل ان یتحقق قبل حصول المتقدم، یعنی چه توهمی که کسی بکنه که متأخر محال است بفرمایید که به دست بیاد قبل از تحقق متقدم، حصول متقدم، حيث ان تحقق المقدمه من دون مقدمته في المقام يستلزم الطفراء المحال، فأي مانع لدى العقل من أن تحس من أن تحصل ملكة الاجتهاد المطلق دفعة واحدة. خب اگر همه اینا گفتیم که مطرح نیست، تفره محال مطرح نیست، فأي مانع لدى العقل من أن تحصل ملكة الاجتهاد المطلق دفعة واحدة ولو بالإعجاز والإفاضة من الله جل عظمته والآخر. از محضر مبارکتون که پس عبارت ایشون اینطور شد که مسائل در عرض هم دیگر هستن، استنباط یکی مقدمه استنباط دیگری است. ما عرضمون نسته این کلام کلام صحیحیه، استنباط مسائل توقفی بر هم دیگه ندارن، یعنی این نیست که بگم من در صورت میتوانم مسئله فلان مسئله رو استنباط بکنم حکمشو که قبل از اون بتوانم فلان مسئله دیگر استنباط کنم، نه ربطی به هم نداره، هم مسئله جداگانه باید استنباط بشه، نه متوقف بر هم دیگه نیستن. لکن این جورم که ایشون آمدن تعدد ملکه رو مطرح کردن به تعدد مسائل، این هم نمیگم تصور ندارد، ولکن اب محضر مبارکتون که دیگه خروج از بیان بزرگان هست و حتی بیان خودشون هم هستش. دقت میکنی سخن در این است که ما یه ملکه داریم، ملکه تو الاجتهاد یه شیء واحدی است، هان یه چیزه، اما این ضعیف و قوی داره، یعنی به جایی که تعدد رو شما بخواید مطرح کنی همون مراتب رو مطرح کنی، این که بهتره که کسی بگه آه خب با این مراتب مشکل توقف پیش میاد، ما عرض میکنیم نه، ببینید درسته که تا ملکه اجتهاد این قوی نشه نمیتونیم مسائل صعبه و معقده، مسائل سخت و پیچیده رو استنباط بکنیم، این صحیح بدون شک اینطور، ولی مقدمه تقویت ملکه اجتهاد لزوماً اجتهاد و استنباط یک مسئله خاص نیست، یعنی حل یک مسئله خاص این مقدمه این نیست که ما بتوانیم یه مسئله سخت رو حل بکنیم. پس چی مقدمشه؟ خود همین قوت ملکه مقدمشه، و قوت ملکه از طرقی حاصل میشه، مجموعه طرق، یکیش این است که مقدمات اجتهاد، علوم مقدماتی اجتهاد رو ما بیشتر روش کار بکنیم، قوی‌تر بشیم در علم اصول، قوی‌تر بشیم قواعد اصولی رو مسلط‌تر بشیم در رجال، قوی‌تر بشیم در ادب عربی، قوی‌تر بشیم مثلا حالا این مقدمات اجتهاد، اینا رو خیلی کار کنیم. نکته بعدی این که خیلی فکر بکنیم روی این قواعد، خیلی تمرکز بکنیم، زیاد اینا رو برای خودمون تکرار کنیم، تمرین بکنیم، تمرین هم بکنیم، نه اینکه بگم خب پس این مسئله رو حل بکنم تا بتونم اون مسئله رو حل کنم، نه، مقدمیتی نیست بین این مسائل، تمرین روی حل مسئله. بنده یک جلسه عرض کردم که آقا از همین الان تمرینی شروع بکنید، چه اشکال داره؟ اینو اینقدر دور نبینید از خودتون. ولی مسائلی که حل شده است، تا مسائل حل شده که تو کتب فقهی هست، اینا رو شما خودتونم تمرین کنید، چیکار میکنید؟ محضر مبارکتون که ببینید چه حکم مثلا ابو حنیفه ای توش در میاد، محضر مبارکتون. راحت فقط اینا رو منتشر، تقاضا کنم منتشر نکنید، بین خودتون باشه. محضر مبارکتون که در حال میخوام عرض کنم تمرین که اشکال، تمرین باید صورت بگیره ها، تمرین. پس اونی که مقدمه است برای حل مسئله سخت‌تر اصعب، اونی که مقدمه است تقویت اجتهاده، تقویت ملکه اجتهاده، و تقویت ملکه اجتهاد از طریق تمرین حل میشه، از طریق حاصل میشه تمرین روی مسائل و همچنین که قوی تر شدن روی مقدمات. پس ما در اینی که تفره رو منکر شدیم، در این که توقف مسائل بر همدیگر رو منکر شدیم، مقدمیت رو منکر شدیم، نقدر میکنیم چه هستم، اما به این تعدد ملکات هم نرسیدیم. تعدد ملکات، کسی بگه آقا اشکالی داره مقابل تعدد ملکات باشیم؟ نه اشکالی نداره، این مانعی نداره مقابل تعدد ملکات باشیم، لکن این خروج از روال بحث آقایانه، کسی قائل به این نیست، خدا آقای خویی هم قائل به این نیست که ما تعدد ملکات داشته باشیم. اما اینجا تو حل این معضله گیر کرده ایشون، ناچار شده است که به این سمت حرکت بکنه، وگرنه هیچ کس قائل به تعدد ملکات نیست. ملکت واحده، ملکت اجتهاده که منطقه قوی و ضعیف داره. این پس بیانی که اینجا وجود داشت و لازم بود که مطرح بشه.
بله. طبیعیه جلسه این داشته
فهمیدیم. بله.
حضور
روزنه اجتهاد جماعی. بله. دیگه نمی‌رسیم جلسه آقا. بله. جلسه آینده که بشود. بله. ولی ان شاء الله اشاره خواهیم کرد. اجتهاد جماعی رو ان شاء الله یا لجنه الاجتهاد مثلا شکل بگیره، اون رو ان شاء الله تعالی اشاره بکنیم. خیلی خوب. حالا این مطلبی بود در مورد این شبهه و حل اون که احساس شد که هم مرحوم الله خویی هم برخی از تلامذه ایشون آمدن رو این مطلب تأکید کردن. به نظر قاصر حقیر این درست نیست که ما یه حرفی بزنیم که سر از تعدد ملکه در بیارد، نه متعددش نکنیم. از محضر مبارکتون که این محضر مبارکتون، البته اینا هم نمیگن خود ملکه متعدد است، میگن متعلقاتش متعدده، لکن میگن تتعدد و به تعددها خراب میشه. بله. نه یه ملکه هست متعدد قوی و ضعیف داره، این طور هست، تفره هم پیش نمیاد. اون بیان من رو آخوندم در واقع در اینجا ما نپذیرفتیم. خیلی خوب. مسئله بعدی المطلق و تجزی نظرن الى فعل الاجتهاد بود. المطلق و تجزی نظرن الى فعل الاجتهاد، دیگه نمیرسیم مفصل که حالا برسیم، قبلا یه اشاراتی کردیم که این رو هم عرض کردیم خدمتتون که این دیگه خیلی امر واضحیه که کسی برود همه احکام رو استخراج میکنه یا بعض الاحکام رو، و این بعض الاحکام رو استخراج کنه یا وقت نکرده، مشغول به کارهای دیگری بوده، گرفتار بوده نتونسته، یا تنبلی کرده، یا هر چی در هر چش بوده نرفته استخراج کنه. این امر واضح مطلق، کسی که معظم احکام یا همه احکام مبتلا به ها رو استخراج کرده حکمشو، متجزی کسی که قسمتی رو استخراج کرده. این امر پیچیده ای نیست، خیلی واضحه، نیاز توضیح ندارد. حتی بعضی آقایون گفتن اصلا این محل نزاع نیست، خیلی امر واضحی است. در مقابل بعضی هم نظر مبارکشون است، نه اتفاقا محل نزاع همینجا هستش. خب بعد محضرتون که حالا برسیم به جمع‌بندی، آقا بالاخره نظر شما چیه؟ تقسیم اجتهاد به مطلق و متجزی، این آیا نظرن الى ملکت الاجتهاد هست او نظرن الى فعل الاجتهاد، الاجتهاد الملکی یا الاجتهاد الفعلی، نظر به کدوم هست؟ عرض میکنیم که با هر دو سازگاره، به کل الملاکین تقسیم اجتهاد درسته، هیچ کدوم اشکال نداره. اشکالاتی هم که وارد کردن به همشون میشه جواب داد، همون که عرض کردم اشکال سنگین دیگه ای در بین نیست. از محضر مبارکتون که و این هم ملکت الاجتهاد امر مشککون و دو مراتب، امر مشککه دو مراتب، شدت و ضعف دارد. از محضرتون که گاهی قویه، گاهی متوسطه، گاهی شدیده، از هم ضعیفه و اینطور هست. خب طبیعتا صاحب هذه الملكه، صاحب الملكه القويه، خب این میتونه مسائل صعبه رو استخراج کنه. صاحب ملکت ضعیفه میتونه مسائل سهله رو به دست بیاره، که عرض کردیم اون اجتهاد مرتبه اولا تو بحث از کتاب همون هم گفته بودیم که اجتهاد مرتبه نخست افراد میرسن، منظور اون همین بود. مسائلی که فرایند استنباط اونها ساده پیچیدگی ندارد شخص بتونه استنباط کنه، این میشه مرتبه اولای از اجتهاد. هر محضر مبارکتون که به لحاظ محضر مبارکتون که فعل اجتهاد هم که دیگه خیلی خیلی واضح هستش که گاهی انسان موفق میشه همه مسائل استخراج کنه، گاهی بعضی از اونها. و حالا یه نکته دیگه هم اضافه کنیم و اون این که شما میفرمید ادل و دلیل علا امکان شی و قوان این توزه حتی خودی بودیم و چرا نهی بحث میکنیم؟ ما در خارج هم دیدیم این رو که مجتهد مطلق و متجزی به هر دو معنا وجود دارن. مجتهد مطلق و متجزی به لحاظ فعل اجتهاد این که فراوانه، مجتهد مطلق و متجزی به لحاظ ملکت الاجتهاد هم باز داریم، کسانی که ملکت الاجتهاد در اونها خیلی قویه، کسانی که ملکت الاجتهاد در اونها ضعیف‌تره، پایین. ملکت الاجتهاد دارن اما ضعیفه، خیلی قوی نیست، نمیتونن به راحتی همه مسائل رو استخراج بکنن. پس اینم یک بیان دیگر بود که در اینجا مطرح هستش دیگه. حالا این سری مطلبی هست که بلو زودتر داریم تعطیل میکنیم، اشکال نداره اینم باشد نقطه چنگ آقایون. انشالله جلسه آینده سعی میکنیم جبران بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله اکبر. محمد.